سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید، من جعفر احمدی هستم. 11 با وقت افغانستان شد. بخش اعظم این 60 دقیقه با پخش برنامه های زن و زندگی و مهمان آزادی اختصاص یافته. اما پیش از آن خبرهای مهم. اردوی اسرائیل امروز گفت آژیر خطر پس از آن به صدا در آمد که شلیک راکت از لبنان به اسرائیل شناسایی شد و راکت ها به خاک اسرائیل اصابت کرد. با گزارش خبرگزاری رویترز، اردوی اسرائیل در بیانیه گفته است که صدای آژیر در منطقه سامریه به صدا در آمده است. رویترز گزارش می‌دهد که سیستم دفاعی هوایی اسرائیل از زمان آغاز جنگ در غزه در ماه اکتبر پارسال بسیاری از راکت‌ها و طیاره‌های بی‌سرنشین را ردیابی کرده است. حزب الله، گروه تحت حمایت ایران، در آغاز جنگ در غزه دست به شلیک راکت بر شمال اسرائیل زد. حزب الله هم گروه ملیشه و هم حزب سیاسی است که بر بخش بزرگ جنوب لبنان کنترل دارد. با بمباران جنوب لبنان توسط اسرائیل در هفته های اخیر درگیری شدت یافته و شماری از رهبران حزب الله کشته شدند. اسرائیل همچنان نیروهایش را به داخل لبنان فرستاده. ایالات متحده حزب الله را به عنوان گروه تروریستی میشناسد. اتحادیه اروپا شاخه نظامی حزب الله را در فهرست سیاه شامل کردن، نه حزب سیاسی اش را. شاخه سیاسی حزب الله در پارلمان لبنان چند کرسی دارد. آنتونی بلینکن، وزیر خارجه ایالات متحده، دوشنبه راهی شرق میانه شد تا برای برقراری آتش‌بس در غزه تلاش تازه انجام دهد. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، در حالی که دو هفته به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده مانده، بلینکن با کشته شدن یحیی سنوار، رهبر حماس، فرصت تازه را برای آتش‌بس می‌بیند. گروه جنگجوی حماس از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا سازمان تروریستی قلمداد شده. از زمان آغاز درگیری اسرائیل و حماس، این 11 سفر دیپلمات ارشد آمریکایی و شرق میانه خواهد بود. با افزایش موارد پولیو یا فلج کودکان در پاکستان، قرار است کمپاین واکسین پولیو در این کشور هفته ی آینده آغاز شود. با گزارش رسانه‌های پاکستان، در این کمپاین که بیشتر در مناطق نزدیک به سرحد افغانستان متمرکز خواهد بود، دست کم 32 میلیون کودک واکسین خواهند شد. اعمال خشونت علیه کارمندان صحی، واکسین پولیو و پلیس‌های محافظشان تلاش‌های امهای پولیو در پاکستان را همواره مختل می‌کند. در سال جاری 39 مورد مثبت پولیو در پاکستان و 22 مورد در افغانستان شناسایی شده. باران نسبتاً شدید و سرازیر شدن سیلاب‌های یانی در 14 ولایت افغانستان امروز، فردا و پس فردا پیش بینی شده. ریاست هواشناسی، وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان در خبرنامه بروز دوشنبه گفت که در ولایت‌های کنر، لنگرهار، سمنگان، بامیان، بلخ، کندز، جوزجان، سرپل، فاریاب، غور، بادغیس و هرات احتمالاً باران نسبتاً شدید، رعد و برق و سیلاب‌های آنی وجود دارد. در خبرنامه از احتمال برفباری نیز در نقاط مرتفع و مناطق سرسیر خبر داده شده. و لوید آستن، وزیر دفاع ایالات متحده، به مقام‌های اوکراین گفت که کشورش هر آنچه را کیف در مبارزه‌اش علیه نیروهای روسیه نیاز داشته باشد در اختیارش خواهد گذاشت. با گزارش مرکز خبر رادیو آزادی، آستن این سخن را پس از رسیدن به کیف در 21 اکتبر ابراز کرد. این در حالی است که مسکو موجی از حملات تازه را بر شهرهای اوکراین و زیربناهای آن کشور آغاز کرده است. تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. برنامه‌های هفتوار ما تا لحظات دیگر، اما پیش از آن می‌پردازیم به گزارش در مورد وضعیت سوء تغذی در افغانستان فدراسیون بین المللی جمعیت های هلال احمر و صلیب سرخ از بلند رفتن سطح سوء تغذیه در نزد کودکان، زنان حامله و شیرده در افغانستان هشدار داده. با گزارش این نهاد، در حال حاضر در افغانستان صدها هزار کودک، زن باردار و شیرده به سوء تغذیه شدید دچارند. سلطان محمد سرور گزارش می‌دهد.
فدراسیون بین‌المللی صلیب سرخ و جمعیت هلال احمر با ابراز نگرانی می‌گوید که در حال حاضر در افغانستان 3.2 میلیون طفل زیر 5 سال و 840 هزار زن باردار و شیرده به سوء تغذیه شدید دچارند. این فدراسیون با نشر گزارش مشترک خود روز دوشنبه در شبکه اجتماعی اکس تویتر سابق نوشت که از این جمله 1.7 میلیون کودک با سوء تغذیه شدید و با حالت فعالیت ادراکی ضعیف و خطر مرگ روبروند. گزارش می افزاید که بیشترین تعداد این اطفال و مادران در ولایت های قندهار و پکتیکا شناسایی شدند. با اساس گزارش در قندهار بیش از 103 هزار طفل و تقریبا 42 هزار زن حامله و شیرده و در پکتیکا تقریبا 48 هزار طفل و بیش از 17 هزار زن حامله و شیرده به سوی تغذیه دچارند. این در حال است که خانواده های برخی اطفال و زنان دچار به سوی تغذیه می گویند که به دلیل وضعیت اقتصادی بد به این وضعیت دچار شدند. شیر محمد باشنده ولسوالی اچین ننگرهار که اتل پسر 3 ساله وی به سوی تغذیه دچار شده با رادیو آزادی چنین گفت:
زما دو زامن دی دایو په خوارزواکی یخته شوی ډیر شدید خوارزواکی سره
من دو پسر دارم که وضعیت یکی آنها خیلی بد است و به سوی تغذیه شدید دچار شده. ما چیزی نداریم و وضعیت ما طوری نیست که به وی غذا بیاوریم. کار و روزگار نیست و خشکسالی هم است. حالت ما خیلی زار است. اما شرافت زمان، سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان، روز دوشنبه به رسانه‌ها گفت که آنها تلاش می‌کنند تا به اطفال و مادران دچار به سوی تغذیه خدمات صحی رسانیده شود. وزارت صحت عامه تلاش می‌کند که با افزایش مراکز و با افزایش IPD یا خدمات داخل بستر در ولایات و مناطق دوردست و همچنین در مرکز به اطفال و مادران دچار به سوی تغذیه خدمات معیاری فراهم کند. فدراسیون بین‌المللی صلیب سرخ و هلال احمر نیز گفته که برای اقدامات عاجل جهت کمک با مراکز صحی در این بخش تلاش می‌کند. برخی از دکتران افغان میگویند که توجه به صحت مادر هنگام حاملگی و توجه به صحت طفل و مادر بعد از زایمان بهترین راه جلوگیری از سوی تغذیه است. دکتر سونیتا بهرام، متخصص نسایی ولادی، به رادیو آزادی چنین گفت:
برای فامیل های خانم های امیدوار، توصیه های ما همین است که از لحاظ روح و روان خانم خود را و یا اونمو عضو فامیلشان که حمل دارن سپورت بالخصوص داشته باشه، به خاطر که روح و روان یک خانم حامله اگر آرام باشه، دپرشن نداشته باشه، اونها میتونه کشتهای خوب داشته باشه و زمان کشتهای خوب داشته باشه میتونه از هر مواد غذایی که قابل دسترس است اونها یک انرژی خوبتر اخذ کنن.
فدراسیون بین‌المللی صلیب سرخ و هلال احمر در گزارش خود میگوید که سطح سوء تغذیه در افغانستان در میان ماهای می تا سپتامبر سال جاری به علت ادامه خشکسالی، حوادث طبیعی، بیجا شدن مردم از مناطق اصلی، ناامنی غذایی، بیکاری و ناگواری وضعیت اقتصادی به گونه بی سابقه و خطرناک بلند رفته است.
زن و زندگی
خفه کم کد میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسن
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیدید؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های عزیز برنامه زن و زندگی. آنده دخترانی که بنابر ادامه تحصیلشان مجبور به مهاجرت شدند، اکنون در کشورهای بیرونی با کدام چالش های مواجهند؟
پریشن تیرامی زبانی چیده تاس و مملکت که تاس اجازه درس نظر کول کیدی یا تاس دلت مهاجری هسته.
و علمای دینی در مورد محدودیت هایی که طالبان بر تعلیم و تحصیل دختران ایجاد کرده چی میگویند؟
بالای مرد و زن در جامعه علم فرض است و امروز اگر کسایی در بینشان تفریق قائل هستند، اونا شاید کدام دین نوی برای خود جور کرده باشد.
امروز این موضوع را به بررسی میگیریم، با ما باشید. دوستان شنونده، بعد از آمدن طالبان در افغانستان در سال 2021 میلادی، محدودیت های زیادی بر زنان و دختران وضع شد که تأثیرات عمیقی بر زندگی آنها گذاشت. طالبان در قدم اول مکاتب دخترانه را بستند و دختران بالاتر از صنف ششم را اجازه ندادند که به مکتب روند. بعدن دختران از رفتن به پوهنتون ها و مراکز آموزشی منع شدند. زنان از کار کردن در بسیاری از مشاغل منع شدند. طالبان قوانین سختگیرانه دیگری در مورد پوشش زنان وضع کردند و زنان مجبور به پوشیدن حجاب شدند که هر گونه نمایش صورت یا دست ها غیر قانونی اعلان شد. زنان برای سفر به تنهایی نیاز به همراه یک محرم شدند. زنان از حضور در ورزشگاه ها، مجتمع ها و سایر فعالیت های اجتماعی منع شدند. که این محدودیت ها علاوه بر سایر مشکلات باعث شده است بسیاری از خانواده ها که توان مالی داشتند به کشورهای همسایه مانند ترکیه، ایران و پاکستان مهاجرت کنند تا دخترانشان بتوانند به تحصیلات خود ادامه دهند. اما دختران این خانواده ها می گویند که حتی پس از مهاجرت هم با چالش های زیادی روبرویند، به خصوص در این اواخر که در برخی از کشورها اسناد اقامت برای مهاجران داده نمی شود، اکثر این دختران با چالش های زیادی مواجه شدند. زهرا عبدی باشنده شهر کابل عضو یکی از این خانواده هاست. زهرا اکنون در ترکیه با خانواده شب و روز خود را در حالت غربت سپری می کند. وی می گوید میاد اسناد اقامتش نزدیک به ختم شدن است و هر روزی که می گذرد نگرانیش بیشتر شده می رود که مبادا دوباره به افغانستان برگشتانده شود. زهرا افزود صنف دهم مکتب بود که طالبان وارد کابل شدند و حاکمیت افغانستان را به دست گرفتند. زهرا علاوه کرد او آرزوهای زیادی به خاطر رفتن به پوهنتون و تحصیلات عالیش بر سر می پرورانید، اما همه آرزوهایش ناتمام ماند.
زمانی که طالبان به افغانستان آمدند من صنف دهم مکتب بودم. بسیار سرم سخت تمام شد. من به این فکر بودم که آمادگی برای کنکور بگیرم و بعضی کورس‌های دیگر را بخوانم، اما به یک بارگی همه چیز در زندگی ما تغییر کرد. قسم شد که ما باید 24 ساعت به خانه بنشینیم. اجازه بیرون رفتن هم از ما گرفته شد. نمی دانستم چی کار بکنم. تقریبا 3-4 ماه که من کابل بودم خود را مصروف فراگیری زبان ترکی ساختم، زیرا تصمیم داشتیم که ترکیه بیاییم تا اینکه ترکیه آمدیم.
خانم زهرا می گوید زمانی که به ترکیه آمدند با انواع مشکلات دچار شدند. همه چیز برایشان ناشنا بود و زمانی که او شامل مکتب شد من حیث یک مهاجر به دیده حقارت دیده می شد که این کار برای زهرا و دیگر مهاجران خیلی مشکل تمام شده و نگران کننده بود.
کاملا ژبه تغییر شوله، فضا تغییر شوله، انسانان تغییر شوله.
زمانی که ترکیه آمدیم در اینجا فضا، انسانها و زبان کاملا تغییر کرد و ما هم با مشکلات زیادی دچار شدیم. یاد گرفتن زبان و زندگی کردن من حیث یک خارجی به خصوص افغان در اینجا زیاد سختی های خود داشته و تا حالا دارد. در محیط و ماحول و حتی وقتی که مکتب می رویم، زمانی که می دانند ما ترک نیستیم به دید حقارت می بینند که گویا در کشورتان حق اجازه درس خواندن ندارید. اینجا آمده اید. همه افغان هایی که همراه ما درس می خوانند خیلی دپریشن دارند و خود را تنها فکر میکنند.
دپریشن تیرامی زبان چیده تاسو مملکت که تاسو اجازه درس ندر کول که یا تاسو دلت مهاجری است.
زهرا افزود علاوه بر تشویش و استرس های مهاجرت و دوری از وطن که بر زندگیشان سایه بدی افگنده است، اکنون به دلیل نداشتن مدارک بودوباش قانونی در ترکیه با مشکل مواجه شده است.
زچ کله ژبه مزده کړل خوانځای می خلاص کړل اوس د ماده پنتون د تک وخت دی اوس په دې فکر کې يم چې چیرته د ماته اقامه رانی.
با وجود مشکلات من بالاخره در اینجا درس خواندم، زبان یاد گرفتم، اما حالا که می خواهم شامل پوهنتون شوم خیلی استرس دارم و به تشویش هستم، چون سن من بالاتر از 18 است. اگر برای من اقامه ندهند مجبور هستم به افغانستان بروم و دوباره با بدبختی و از درس و تعلیم باز بمانم، که واقعا این مسئله برام استرس ایجاد کرده، چون هدف ما از آمدن به ترکیه درس و تعلیم ما بود.
هغه سی ما حال تک او بیت درس نه پات کیدل لوی سخت خبره ده.
گفته می شود این وضعیت نه تنها بر خود آنها بلکه بر خانواده هایشان نیز تأثیر منفی وارد کرده است، زیرا زمانی که امکانات زندگی بهتر و زمینه های تعلیمی و تحصیلی برای فرزندان وجود نداشته باشد، واضح است که والدین نسبت به دیگران بیشتر نگران آینده فرزندانشان می باشند و تجارب هم نشان داده است که بیشتر والدین می خواهند به هر قیمتی زمینه های بهتر زندگی را برای فرزندان خود فراهم بسازند. به همین ترتیب نازنین مادر زهرا می گوید آنها به خاطر تعلیم اولادهایشان همه زندگی خانه، خانواده، اقارب و بالاخره همه چیز را رها کرده و راهی کشور ترکیه شدند. اما وی می گوید اینجا هم سرنوشت با آنها نساخت.
دومره مشکلات بی حد، من کور جوان زندگی هر چه دیدی اولاد سروان خوشی کرده.
بسیار مشکل بود برای ما که همه خانه و زندگی و همه دار و ندار عزیزان و دوستان خود را به خاطر اولاد خود رها کردیم تا اولاد ما به یک جای برسند و آیندهشان خوب شود. اما حالا خیلی به تشویش هستیم، از یک طرف مسافری و بی سرنوشتی و از طرف دیگر به این فکر هستیم که آیا به ما اسناد می دهند یا نه، آیا سرد ما دوباره به کجا می کشد، آیا اولادهای ما چطور می شوند. زیاد تشویش داریم که به زبان آوردنش مشکل است. خواهش ما از حکومت طالبان و جامعه جهانی است که دروازه های مکاتب و پوهنتون ها برای دختران باز شود، چون من خوب حس می کنم که وقتی اولادها از درس و تعلیم می مانند پدر و مادر در چی وضعیت می باشند.
با آمدن دوباره طالبان در افغانستان زنان با چالش ها و محدودیت های زیادی مواجه شده و تعداد هم مجبور شدند که کشور خود را ترک و راهی بعضی کشورهای دیگر شوند. اما به گفته آنان در دیار مهاجرت هم زندگی آنچنانی که می خواستند به دست نیاوردند. از سوی دیگر در این اواخر بنابر گزارش ها چندین کشورهای همسایه و اروپایی اخراج مهاجران افغان را آغاز کردند. خوب حال بیایید سخنان عالم دینی را در مورد محدودیت های آموزشی که از سوی طالبان در برابر زنان و دختران در افغانستان ایجاد شده است بشنوید که دین اسلام در مورد تعلیم زنان چه ارشاداتی فرموده است. در این مورد قاری محمد عیسی محمدی یک تن از آگاهان امور دینی توضیحات دارد.
در دین مقدس اسلام تعلیم و تحصیل مرد و زن آنقدر ارزش اعلا و بالا دارد که اولین آیه قرآن عظیم‌الشان اقرأ بخوانید، اقرأ نازل شده. رسول الله صلی الله علیه وسلم می فرماید که طلب العلم فریضتون علی کل مسلم، علم بالای تمام مسلمان ها فرض است. در اینجا تفریق نکرده که بالای مرد از بالای زن نیست. در دین مقدس اسلام در حق تعلیم و تحصیل مرد و زن برابر هستند، مساوی هستند، برابر و مساوی حقوق دارند. وقتی که در یک جامعه امنیت باشه، عزت و عفت دختران اسلام محفوظ باشه، بالای مرد و زن در آن جامعه علم فرض است. و امروز اگر کسایی در بینشان تفریق قائل هستند، اونا شاید کدام دین نوی برای خود جور کرده باشند و آن آیین را، دین را، قانون را، حرکتشان را ما دین محمدی و دین مقدس اسلام گفته نمی توانیم.
از سوی دیگر آگاهان تاکید می کنند و می گویند باید زمینه های آموزشی برای دختران در افغانستان فراهم شود، زیرا من دختران از ادامه تحصیل پیامدهای بد گسترده تری بر جامعه خواهد داشت. به گفته آنان زنان همچنان در صدر اسلام نه تنها از حق تحصیل برخوردار بودند بلکه حق مشارکت در گسترش آموزش بین زنان و مردم را نیز داشتند که باید جامعه جهانی و سازمان‌های بین‌المللی طالبان را وادار بسازند که دروازه های آموزشی را در افغانستان باز نمایند و آن عده دخترانی که بنابر محدودیت های آموزشی و کشورهای دیگر مهاجر شدند در کشور خود برگردند و تحصیل بکنند. به خاطر توضیح بیشتر در این مورد مصاحبه را با خانم شفیقه دقیق، یک تن از آگاهان امور اجتماعی و فرهنگی انجام دادم. خانم دقیق در آغاز سخنانش از چالش هایی که شماری از دختران بنابر محدودیت های طالبان به کشورهای همسایه مهاجرت کردن یاد کرده می گوید:
مهاجرت خودش در اصل بزرگترین درد می باشد. افغانای ما در 3 سال گذشته به دلایل مختلف خواستن که مهاجرت کنند. اینا وقتی از این افغانستان برآمدن زندگی همو چالش و نابرابری خود دوباره بالای اینا تطبیق کرده. در اونجا با چالش های بسیاری مواجه هستن. همه فعلا عدم دسترسی به منابع مالی است. ما شاهد هستیم که افغانای ما قدر اقتصاد بالایی نداشته باشند در روزای اول زندگی که میخواین برن مهاجر شن. هر انسانی که میخواد زندگی خود از صفر در یک کشور دیگر شروع کنه با بسیار امکانات ابتدایی شروع میکنه زندگی خود. روز به روز این مشکل زیادتر شده میره، مشکل تجربه کده میرن و متاسفانه اینا همو ذخیره که دارن آخر ختم میشه. پس چطور امکان داره که در اون یک موقعیت با فکر راحت بتونن درس خود ادامه بدن؟ چالش های فرهنگی، تبعیضات فرهنگی و اجتماعی بسیار مشکل است تا خود وفق بتن در یک جامعه که اینا نامیرن. اون جامعه چه رقم یک جامعه است؟ سالها دبر میگیره تا دو عیار شدن. لحاظ فرهنگ، روابط اجتماعی، هر کشور مخصوص خود یک فرهنگ و یک روابط اجتماعی بین مردم خود داره. ای که یک فامیل مهاجرت میکنه و دلیلش هم دخترشان بتونه ادامه تحصیل بده. خب در شرایط فعلی ما میبینیم که شرایط در همه کشورها به خاطر دخترها فراهم است، جز افغانستانی که حتی دختر از صنف 6 به بالا نمیتونه ادامه تحصیل بده که این یک ظلم است. موضوع بعدی فشارهای روانی ناشی از دوری از کشور، از اقارب، از دوستا و فامیل می باشه. مشکل بعدی تفاوت زبان است. وقتی تو زبان و لسان همون کشور حرف زدن نتانی، پس به حد مشکل است تایی که بتانی در اون کشور ادامه تحصیل بدی. به هر سطحی که در افغانستان اینا تحصیل بسیار بالا کرده باشن، متاسفانه مجبور میشن که در کشورهایی که مهاجرت میکنن از صفر شروع کنن، یا هم از یک جایی که اصلا قابل پذیرش نیست برای بعضی هایشان. پس بنا نکات را که من یادآوری کردم، یا همه جشنواره هایی هست که در کنار از این که فامیل ها مهاجرت میکنن، اما متاسفانه در کنارش چالش های بیشمار خودش هم داره که من یادآوری کردم.
خب تعدادی از دختران افغانی که در بعضی کشورها مثل ترکیه، ایران و پاکستان برای ادامه تحصیل خود مهاجرت کردن میگن که علاوه بر مشکلات دیگر، نداشتن اسناد اقامت قانونی برشان جنجال خلق کرده، چون اونا میگن هرگاه اسناد قانونی نداشته باشن نمیتونن به تحصیلات عالی خود ادامه بدهند. آیا رای وجود دارد تا این دختران بتونن در کشورهای دیگری به تحصیلات عالی خود بپردازند؟
بله، ما همه میدونیم که در یک کشور دیگه وقتی میریم مجبور هستیم تا مراحل قانونی سپری کنیم تا قانونی بتونیم زندگی رو در کشور ادامه بدیم. در ترکیه، ایران، پاکستان قانونی هست که مجبور به ساده شخصه که تا مطابق قانون تو در کشور زندگی کنی یا هم وقتی که میخوای ادامه تحصیل بدی نظر به قانون باید ادامه تحصیل بدی. ای در همه کشورها قابل تطبیق میباشن، ولی متاسفانه افغانای ما و خصوصا دختر خانمایی که مهاجر شدن و به خاطر ادامه تحصیل رفتن به کشورهای مثل ترکیه و ایران و پاکستان مهاجر شدن، واقعا به این مشکل سردوچار هستن. متاسفانه در کشورهایی که اینا زندگی میکنن اقامه به آسانی برشان داده نمیشن. این مشکل هست که نه تنها برای اینا، بلکه به همه کسایی که میخوان مهاجرت کنن گرفتن اقامه هم کشور یا اجازه نامه ای که در کشور به راحتی بتونه زندگی کنه مشکل است. ولی کشورهایی که میفهمن اینا از افغانستان آمدن، کشورهای همسایه ما بالخصوص بالای از اینا قیود بیشتر وضع میکنه، چون افغانستانی گفته، افغان گفته، بعضا مشکلاتی برشان ایجاد شده. خب چون حقی را که یک انسان در کشور خود میداشته باشه او را طبعا که در کشور دیگه نمیداشته باشه. هر قدر یک کشور مهاجر پذیر به او مثل یک کشور میزبان حق بده، حقوق بده، احترام بده،
این یک موضوع معلوم دار است که در کشور خود به مراتب او قدر و عزت بالاتر داره. در کشورهایی که نو مهاجر میشن یک سلسله کمبینی هایی است که افغانا با او مواجه میشن که این متاسفانه مطابق عدالت جهانی نیست. مطابق ما اگر در نظر بگیریم کشورهای مثل ترکیه و ایران و پاکستان که داد از اسلام و مسلمانی میزنن، ولی وقتی که ببینیم بالای مهاجرین چقدر ظلم میشه، متاسفانه مشاهده بدیم دمی آخر که چقدر به طور وحشیانه اشتانستن که اینا تطبیق کنن. درست است ما پول مصرف میکنه، یک مهاجر زحمت میکشه، هزاران مشکل در نظر میگیره که میره تا بتونه در کشور ادامه تحصیل بده، ولی متاسفانه ما میبینیم که مهاجرین اخراج میشن. چقدر مهاجرایی که اخراج نمیشن در داخل همون کشور به هزاران هزاران مشکل سر دچار هستن که این متاسفانه مشکل است که افغانستان یک کشور باید باشه که بتونه مشکل مهاجر خوده، باید بتونه که حق هموطن خوده یا همقدر حق افغان خوده بخوای از اون کشور. اون کشورها هم مهاجرینی که اقامه ندارن یا هم در گرفتن اقامه مشکل دارن، همه از اینا اگر کمک شوه یا هم یک ذره سهولت ایجاد شوه، میتونن که در اون کشور خدمت کنن. یا هم پس برن به افغانستان خدمت کنن، یا هم یک حس انسان دوستی است که تبلیغ میشه و بیشتر میشه.
بله، خب در حالی که اسلام به آموزش زنان و دختران اهمیت زیادی قائل است، خب شما میشه بگوین که فراگیری و کسب علم برای زنان و دختران در صدر اسلام چگونه بوده و آیا زنان و دختران حق تحصیل و یا حق مشارکت در فعالیت های اجتماعی داشتن یا چطور؟
مهمترین حقوق یک زن در اسلام که برتانیا داوری کنمی است که مهمترین حقش بیشتر گفتم که حق تحصیل است. در زمان حضرت محمد در صدر اسلام زنان میتونستن که در مدارس و حوزه‌های علمی اینا آزادانه و راحت تحصیل کنن، چرا که این حق برشان اسلام داده بود و اونا از حق خود برخوردار بودن. اگر ما اسلام واقعی را بنگریم، در زمان که اسلام ظهور کرد به تحصیل زنان حق بالایی را داده و در صدر اسلام زنان میتونستن تحصیل کنن. در کنار از این زنان میتونستن به عنوان یک مربی فعالیت کنن. ما در اسلام این حق یک زن داره که وقتی علم را که خودش یاد میگیره که دوباره علم مانند یک مربی هم مانند یک معلم گسترش بده در اجتماع، که خودش یک ثواب است. در کنار از این مشارکت زنان در جامعه یک نقش کلیدی را ایفا میکنه، چرا که زن همونطور که یک عنصر مهم جامعه پنداشته میشه، نیم مهم از جامعه گفته میشه، پس اشتراک این عنصر مهم جامعه در تصمیم گیری ها و همچنان در هر بخشی از زندگی نقش مهمی میداشته باشه که از دید اسلام یک زن نه تنها که میتونه حق تحصیل کنه، نه تنها که میتونه که تحصیل خود دوباره به دیگران بیاموزانه، میتونه که در مشارکت های سیاسی، مشارکت های اجتماعی و هزاران مشارکت مفید دیگه که بتونه جامعه را به یک سوی مثبت ببره، این حق خانما داده که میتونن از این حق خود برخوردار باشن. در اسلام اینجورین زنایی داشتیم که مثل بی بی عایشه، مثل بی بی فاطمه، مثل بی بی زینب، اینا همیشون همسر و دختر پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم بودن، همیشون مختن. اگر این دولت ما میگه که در افغانستان مثلا ما اسلام پیاده میکنیم ولی در کنارش ما دخترها رو نمیگذاریم که ادامه تحصیل بدن، پس بنان ما برشون گفته میتونیم که بیاین مثالای خوبی را ما برای شما ارائه کردیم. همچنین میخوایم که یادآوری کنم که زنا حق تعلیم و حق تحصیل از لحاظ اسلام دارن و مشارکت در اجتماع و همچنین مثل تجارت، مثل اینا را، اینا همیش چیزایی هست که ما در اسلام خواندیم و این حق خود اسلام برای همه مسلمانان و دخترها داده، پس هیچ کسی نمیتونه یه قضشان بگیره. و چیزی که ما فعلا با چشم خود در افغانستان میبینیم که این حقشان پامال کنن، پس این حقی است که اینا یک حق اسلامی یک انسان پامال میکنن.
محروم ساختن دخترها و زنها از تحصیل و کار، این گونه محدودیت های تحصیلی بر دختران و یا عدم ادامه تحصیل نسل های آینده در افغانستان چی پیامدهای بر جامعه و رشد اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشور خواهد داشت؟ اگر اوضاع به همین منوال پیش بره، چی انتظاری از نسل آینده خواهیم داشت؟
محدودیت های تحصیل به دخترها در افغانستان پیامدهای منفی بیشماری داره. این پیامدهای منفی بر رشد جامعه از هر لحاظ تاثیر میگذاره، از لحاظ اقتصادی، از لحاظ سیاسی، از لحاظ اجتماعی اجتماعی و فرهنگی بالای کشور ما، بالای افغانستان، یک تاثیر، یک سایه منفی می داشته باشه. اگر اوضاع به همین منوال که فعلا جریان در داخل افغانستان، اگر به همین طور پس نسل آینده با چالش های بیشمار، چالش ها مواجه می باشه که طور مثال ما گفته می تانیم که نمی تانیم زنا را از جامعه حذف کنیم، چون زن نیمه مهم از جامعه. از وقتی یک زن از جامعه حذف شوه، پس نیمه بعدی جامعه که مرداست نمی تانه به تنهایی خود کشور را پیش ببرن. مشکلات مثل افزایش فقر ناشی از کار نکردن و تنها بودن نسل مرد، نمی تانن مردا همه مسئولیت را بر بگیرن. در قدم بعدی مشارکت زنا در مقایسه با کشورهای همسایه کم می باشد، کم چی که هیچ نمی باشد. پس ما در میدان مقایسه با کشورهای همسایه خود کم میاییم. چرا فلانه کشور همسایه در سیاست خود خانما را دخیل دارد؟ چرا چوکی های بسیار بالای را خانما کنترل میکنند؟ چرا دخترایشون انجینیر و به فضا میرن؟ اما دخترای ما متاسفانه نمیتونن از صنف 6 بعد درس بخونن، که خودش مشکلاتی است که دست و گریبانگیر نسل آینده ما میباشه.
شما گفتم میتونیم که جامعه جهانی چگونه میتونه به بهبود وضعیت حقوق زنان و دختران در افغانستان کمک کنه و آیا فشارهای بین المللی بر طالبان تأثیر بر سیاستهایشان در قبال تحصیل دختران خواهد داشت یا خیر؟
بله، جامعه جهانی اگر واقعا دلسوزانه بالای افغانستان و بالای دخترایی که فعلا از حق تحصیل محروم شده، اینا همی پافشاری خوده و در کنارش فشارهای خوده بالای دولت جاتر ساخته و از اینا به صورت درستش و به قسمی که ایجاب میکنه همو به همو ترتیب خواهش بکنن که همی مکاتب برای دخترها باز شوه و دخترها بتونن که ادامه تحصیل بتن در داخل خود افغانستان و به خاطر خود افغانستان. اگر واقعا جامعه جهانی دلسوزانه میتونه این کار را بالای دولت فعلی که در افغانستان حاکم است بقبولونه. در کنار جامعه جهانی میتونه که از سازمانهای آموزشی و حقوق بشری که فعلا در داخل افغانستان با کمتومی که اینا دارن و فعالیت میکنن از اینا حمایت کرده، یک کمک شوه به خاطر این که فعلا دختران نمیتونن ادامه تحصیل بدن. اگر اینا بتونن که سازمانهای آموزشی که فعلا در داخل افغانستان است اینا کمک کنن، خب یک کمک به دخترها خواهد شد. در پهلویش باید جامعه جهانی یک پلان و طرحی را داشته باشه به خاطر افغانستان که او پلان و طرحش برای کمک آموزشی به دخترها و خانمایی که فعلا در افغانستان بیکار و از تحصیل بازموندن شوه، مثلا پلانای داشته باشه تا در داخل افغانستان پوهنتون‌ها، مکاتب و یا هم جاهای مخصوص ساخته شه به خاطر دخترها، بتونن اینا راحت و آزاد مطابق چیزی که فعلا جریان داره مطابق از ادامه تحصیل بتن، تا اینکه دخترها در کنج خانه نشینن. جامعه جهانی همچنان اما وظیفه خود، وظیفه بجاری خود که چیزی که کاناتش داره از او استفاده کرده و در مقابل دختر افغانستان دریغ نکنه. در کنار جامعه جهانی همکاری سازمان‌های بین المللی همچنان ضرور می باشه. هر قدر سازمان‌های بین المللی کشورها بتونن که دختران افغان که روز به روز این موضوع سیلات از اینا روز به روز خاموش شده میره، اگر از این موضوع اینا بتونن دفاع کنن و چیز کزدستشان میه بالای افغانستان و بالای دخترای افغان دریغ نکنن، پس مطمئن هستم که جامعه جهانی، کشورهای دنیا میتونن یک تغییر را در وضعیت دخترها بیارن. حداقل اینا بتونن تحصیلات آنلاین خود را پیش ببرن. از کشورهای دیگر باید خواستار از این شویم که در مقابل افغانستان به خاطر آموزش سرمایه گذاری کنند و دخترایی که فعلا نمیتونن تحصیل کنند تن یار میشه که مشکلشون حل شوه، این تاثیر مثبت به حد خواهد داشت.
خب خانم شفیقه دقیق، یک دن از آگاهان امور اجتماعی و فرهنگی، بسیار زیاد تشکر. سپاس. خواستیم در مورد تعلیم و تحصیل دختران در افغانستان نظر مسئولان حکومت طالبان را هم داشته باشیم، اما آنان تا نشر این برنامه حاضر به پرسش های ما نشدند. شنونده های ارجمند، با امید این که همه مشکلات زنان و دختران افغان حل گردد، این برنامه زن و زندگی را به پایان می رسانیم. تلاش ما بر این است تا در رابطه با موضوعات برنامه تهیه کنیم که در آن رای حل های مناسبی برای مشکلات زنان افغان در رشته های مختلف جستجو گردد. هرگاه شما هم می خواستید روی موضوع مشخص برنامه در نظر بگیریم، برای ما پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. این بود برنامه این هفته زن و زندگی. تا برنامه بعد، الله حافظ و ناصرتان.
مهمان آزادی.
سلام و وقتتان بخیر. به برنامه مهمان آزادی خوش آمدین. در این برنامه بانی را مهمان کردیم که یک مکتب خانگی در افغانستان دارد و شماری از دختران محروم از مکتب را آموزش می دهد. شما می دانید که طالبان پس از آن که در تابستان سال 1400 هجری شمسی در افغانستان به قدرت بازگشتند، مکتب های متوسطه و لیسه را برای دختران بستند. این گروه بعد از مدت پوهنتون ها را نیز برای دختران مسدود کرد. بیشتر گپ می زنیم با مهمان ما که به دلایل امنیتی نمی خواهد نامش را بگیریم. سلام و خوش آمدی.
سلام خدمت شما و دستندگان برنامه شما و همچنان شنوندگان محترم رادیو آزادی.
تشکر که دعوت ما را پذیرفتی. در آغاز درباره فعالیت خود بر ما بگو، درباره امی مکتبی که ایجاد کردین در خانه، درباره ازی بر ما اندک معلومات بدین.
خب ما مکتب در خانه ایجاد کردیم. یگانه دلیلش روزی که دروازه مکتب بسته شد برای دخترها و ما هر طرف که با دخترها مقابل شدیم، ما احساس در وجود ما پیدا شد که ما باید زدکار شویم و از امکاناتی که داریم باید یک زیبر دختر را خدمت کنیم. باز همی بود که ما مکتب خانگی خود را تأسیس کردیم و صنف را تشکیل دادیم و شاگردان را جذب کردیم و درسایشان را مانند تقسیم اوقات مکتب عیار ساختیم و درسایشان را شروع کردیم.
چی تعداد از دختران محروم از آموزش در این مکتب سرگرم آموزش هستند؟
135 نفر از دخترها هستند که در تایم‌های مختلف و در صنف‌های مختلف 7 8 9 تدریس میشن توسط 5 تن استاد.
همی مضامین مکتب شما تدریس میکنید؟
بله، همون نصاب تعلیم و تربیه را چون ما بلد هستیم در بخش تعلیم و تربیه و منصاب معارف برشان هم تو تقسیم اوقات دارن و تدریس میشه توسط استادا و همه رضاکار هستن.
شما پیشتر گفتین که چرا خواستین که چنین یک مکتب را ایجاد بکنین. زمانی که شما این تصمیم گرفتین، ترس و نگرانی نداشتین که کارتان ممکن براتان مشکل ایجاد بکنه؟
خب ما ترس داشتیم. چطور نداشتیم؟ ترس راست ما زیاد بود، اما باز بعضی راه را سنجیدیم که از طریق ما بتانیم مکتب ما را بی خطرتر باشه که ما در پلوی از یه بخش مربافی را جور کردیم و همچنان رسامی و نقاشی را و کمپیوتر و انگلیسی را بدون نصاب مکتب از خوردام شروع کردیم تا کلانو. باز ما در قسمت مور بافی و این مسائل باز مکتب خودم در پالش پیش میبریم.
در این مکتب در چند تایم تدریس میشه به دختران؟
در مکتب ما 3 تایم تدریس میشه. از صبح 7 بجه شروع میشه تا 11:30 درسایشان هم تو بنابرای صنفوار تدریس میشه.
تدریس به گونه رایگان صورت میگیره یا شما یک مقدار فیس هم میگیرین از این دختر خانم ها؟
رایگان از استادام رضا پارستان نمیشن و شاگردان فیس نمیدن. ما تصمیم نداشتیم که ما به فیس تدریس کنیم چون یه هدف ماست که باید خدمت کنیم.
مکاتب معمولا در 3 ماه زمستان در افغانستان تعطیل میشه. شما هم اما تو یک برنامه دارین یا در ماه های زمستان هم شما ادامه میتین به تدریس و درس؟
نه خیر، نی ما ادامه میتین. ما نمیخواییم سرتگی به درسشون بیاد چون ما پوشش نیستیم دیگه از جایی که از دولت یا کدام چیز دیگه به مو حساب هم کورسای ما کس زمستان هست تابستان شاگرد بمیرن صرف تابستان رخصتی تابستانی برشان مثل مکتب در نظر داریم بس دیگه زمستان هم درس میخوانن چون کورس انگلیسی و کمپیوتر ما هم جریان داره برابر از این درسای مکتب پیش میرن.
آیا کسی با شما کمک هم تا فعلا کرده؟
نه خیر نی کمک مالی خونه شدیم اما از لحاظ کتاب و قطعه یک تعداد دوستایی که بودین که فرم بودین حسوالیت ما باز از این کتاب هم برای ما کمک کردن و یک قطعه هم بر شاگرده ما کمک کردین. بله.
شما آیا به کمک و مساعدت مالی نیاز دارین؟ به چی چیز نیاز فکر میکنین از داری مکتب تا بتونین به شکل بهتر و خوبتر تدریس بکنین و دختر خانمایی که از رفتن به مکتب در افغانستان محروم هستن؟
خب ما که از درس های شاگردار هم میکنیم تا که هسته یک مشکل داریم که روزای عدو یا بسیار طاقت تاریک میشن و برقام پا قسمی که میفامین نمیباشن سر اوقات و در صبح وقت هم تاریک میباشه زیاد روزای عبو زیاد صرف تاریک میباشه دیگه تو یک امکانات سولر یا یک چیز برشانه تا مستیم تهیه کنیم که زمی حالت صرف ها بیرون شود و برای از اینا برای قرطاسیه و تو یعنی آرزوی مستیزی که من خواست دارم برای از اینا که بتانم تا یک بوت کرمه چه موزه در موسمش برشان آماده کنم چون این دخترهای قهرمان هستن که در این شرایط یا میاین ناظر هستن که از خانه خود تا منطقه که میاین همه یک شجاعت و همت از یاست کردنشان درس هست و درس خواندن هست و ما برنامه ما همینطور است که تمام شاگردها باید که صرف درس خواندن و نتیجه از درس خود گرفتن باشه نیست که ما مثلا نما تو به یک میوانی باشه یا ناموش باشه و شاید ما هم رسیده نام خدا همشان درسشان قناعت بخش است کنترل میکنیم نظارت میکنیم دیگه هر چیزی که باشه بر از یا میخواییم که برشان محیا کنم اما نمیتانیم دیگه متاسفانه کنم کنم گنجایش جایی داریم که همون خانی خدا دادست رسیان قرار دادیم بعض دیگه کدام چیز کردن نمیتانیم.
در این مکتب خانگی مضامین کدام صنف تدریس میشه؟
یک صنف هفت داریم کرش شدن و هفت بودیم و نو شروع و نوی ما دم میشه هشت ما نو میشه اینم خدر صنف ها را پوشش داده میتنیم و قضا زیاد است اما نظر به مشکلات ما از زیادتر را میتنیم که جذب کنیم هم چهار صنف هست.
شما بیشتر با دخترانی که از رفتن به مکتب در افغانستان محروم هستند به تماس هستین و یک تعدادشان در این مکتب درس میخوانند. در مورد این دخترها بر ما بگوین که امی محرومیت بیش از 3 سال چی تأثیر بالای روح و روان این دختران و زندگیشان گذاشته؟
خب تا جایی که همه ما شاهد هستیم روح روان دخترای ما شدید ناسیب دیده که من خودم و مادر هستم و من میالت به حساب که اولادای خود دیدم و همی تعداد گذاری مکتب و بنیان گذاری شکردم که یک تغییر به حالت از یا به یک امرای همسنفای خود پیشیم از خانه خود پیر میشون و اینا هم بسیار به مشکل توانستیم که بیاین در مکتب بازشتن ما تا به خانه آنها صحبت کردیم و اونا هم مطمئن شدیم از مکان بعد از اونا را اجازه داده که بیاید. ما شاید بسیار وضعیت خراب دخترها هستیم فعلا هم که ببینیم اما زیادتر از این برشان نمیتانیم که کمک کنیم و این یک تغییر دنی رو به روانه می یک تعداد کم دیگه ما تانستیم آورده تانستیم که فضل خدای پاک از اوائلی که می آمدن بسیار به یک حالت ترس و راز تانستیم که به یا هم تو یک روحی شهامت هم بتیم و مکان هم همین برشان محیا بسازیم که احساس آرامش کنن برم یک ساعت و ساعتی که میان امرای ما میباشن و فضل خدا که خوب هستن معلومات روحی روانی این دخترهای را که پیشون هستن بسیار خوب و قناعت بخش پیشون هستن و خوش هستم از اینکه تانستیم اما قدر یک خدمت کنم به این دخترهای محروم در این وقتی که از در این وضعیتی قرار دارن.
وازی که مکتب ها برای دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم و همچنان درب پانتون ها برای دختران مسدود مانده شما چقدر ناراحت و نگران هستین؟
ما بسیار زیاد ناراحت هستیم. ما دختر خودم است که باید فارغ میشد، حالا وظیفه می داشت، فعلا باید که درس خود تحصیلات عالی خود ختم میکرد و دختر دیگه این که است صرف عشق باید می بود. دیگه زیاد نگران شان هستیم و ما با اینمی کاری که کردیم هم خود سرگرم ساختیم هم دخترها را که از این حالت تأثیر را از این حالت انزوا بیرون شوند و یک انگیزه برشان ایجاد شوند و این وضعیت هم گفتیم پایدار نیست، اما قلبا خودم دو که طرفشان میبینم متأثر هستم، گرچه برای خود نمیارم اما متأثر هستم زیاد از این وضعیت شد.
اکنون برما بگوین که در گذشته شما چی کار فعالیت میکردین، آیا وظیفه داشتین؟
بله، ما معلم بودیم و در وزارت کار امور اجتماعی هم کار کردیم، در تربیه معلم هم وظیفه داشتیم قبلا، بله وظیفه داشتیم، در بخش های مختلف کار کردیم، در کودکستان ها کار کردیم.
و پس از اینکه نظام سقوط کرد و طالبان دوباره بازگشتند به قدرت، شما بیکار شدین یا در این جریان جای کار میکردین؟ در این باره بگوین.
نه بله، ما هم معلم بودیم، تن وقت آموزش میدادیم، دخترها را تدریس میکردیم، معلم بودیم در یکی از مکاتب.
ماشتان پرداخت میشه؟ حقوق ماهانه تان ماش میگیرین؟
بله، اما به حساب نصف شده ماشا هم 5000 افغانی میگیریم.
نظرتان در این باره چی است که به همه کارمندان زن گفته شده که اما 5000 افغانی باید به عنوان ماش ماهانه پرداخت شود؟ شما نظرتان در این باره چیست؟ چقدر موافق هستین با این تصمیم طالبان؟
خب با این تصمیم واضح است که ما موافق نیستیم، چون یک خانواده افغان مثلا نمو کمترین خانواده 6 نفر از این خانواده هستن و همه اگه فعلا که نمه جهان آباس از بیکاری رج میکنن، بچا جوان مردا بیکار، دخترا خانما هم اگه بیکار هستن و بر ما بسیار سخت مگذره این وضعیت، اما باز هم کوشش میکنیم قوی باشیم.
ماشتان به وقت به موقع تادیه میشه یا تاخیر صورت میگیره در پرداخت ماشاتان؟
نه خیلی نه، به وقت نمیشه، نه و کمی برنامه را گرفتن، دو ماه یکی ماش ندارن که دو ماه باید باز همی فیصله شد و تشخیص شد معلمین و جدا شدن نستا و ایدفا و فعلا هم یکونی ما شده که ماشا را اجرا نشده نیست.
شما برنامه مهمان آزادی رو از رادیو آزادی میشنوین. در این برنامه بانوی مهمان ماست که یک مکتب خانگی در افغانستان داره و تعدادی از دختران محروم از رفتن به مکتب در افغانستان در این مکتب خانگی آموزش میبینن. مهمان ما درباره فعالیت این مکتب معلومات داد و گفت که چی تعداد از دختر خانم ها سرگرم آموزش هستند. اکنون می خواهیم بشنویم از وضعیت زندگیشان. برای ما بگوین که زندگی شما در بیش از 3 سال گذشته که طالبان بر افغانستان دوباره حاکم شدن چقدر متحول شده، چقدر تغییر کرده، چی تغییرات آمده؟
خب زندگی خود در کل همه افغانستان زندگی شد تغییر کرد و از جمله از ما هم بیکار شدن خودم و همچنان شوهرم و اولادا که هر کدامشان تحصیلات عالی دارن اما فعلا در خانه هستن و بچه کلان مرکز انجینری خواهدن و این حالت وضعیت سرش بسیار تاثیر منفی گذاشته که فعلا دبریشن شده افسرده است و من رو پیش دکتر میگم و یک بار مورد بندی هم شده و مورد لطکوب قرار گرفته توسط از امارات. دیگه وضعیت خوب نیست، ما کوشش میکنیم چون فامیل از خانواده اولادا باید مسئولیت ما زیاد است، دیگه خود باید استوار بگیریم مثل که، اما مشکلات در اصل بسیار زیاد است، بسیار زیاد.
از لحاظ اقتصادی وضعیتتان 3 سال پیش چگونه بود و اکنون چی رقم است؟
خب چون ماش داشتیم زندگی خوب شوهر ما ماش می گرفت و زندگی به خوبی سپری می شد، یعنی کدام پس انداز کدام اندوخته داشتیم اما هم شب روز به خوبی می گذشت، اما فعلا در فکر ازی هستیم که باید چی کنیم، چی کار کنیم برای اولادا، چی کده میتونیم که زندگی را به حساب همی چرخ زندگی را از دادنش از پیش مادر اکت باشه. دیگه در فکر از این مسائل هستیم که بعضی کارا را کوشش میکنیم که مثلا ما مربافی میکنیم و یعنی را توسط بچه مست میبرن مفروشن و فروش میرسانن. دیگه گرچه بازار هم مقدر نیست اما بازم خوب است، دیگه گزاره میشه شم روز مگذرد. دیگه خداوند خودش یالت از سرانه ما بزدوی دور بسازه زندگی است مگذره. ما بسیار مشکلات زیاده دیدیم دور قبل طالبان در چند بیس سال پیش هم بسیار وضعیت خراب هم بزشتندیم و فیلن هم دیگه همونطور یک حالت از خداوند شاید آزمایش میکنه بندشه.
یک تعداد به کشورهای مختلف رفتن، مهاجر شدن، شما چطور نخواستین که افغانستان را ترک بکنین و تصمیم گرفتین که یک مکتب خانگی ایجاد بکنین و زمینه آموزش به شماری از دختران محروم از آموزش فراهم کنین؟ آیا خودتان نخواستین مهاجر شوین و برین به در کشور پناهنده شوین یا زمینه فراهم نشد؟
خب ما اگر زمینه مساعد می شد شاید می رفتیم، به دلیل از اینکه اولادا آینده شان فامیلی کلان هستیم اما نامعلوم است از دخترام از بچه هم کسیم پیشترم برکم گفتم به خاطر آینده اولادا اگر یک زمینیش مساعدی بود حتما می رفتیم، اما یک حالا بر ما دگر تا یک زمینه مساعد نشد و از این که بازم هستیم که همیه نگی در حرکت باشن و یک بیکاری و افسردگی و همی محرومیت دختر ها که از دست امتحان هستن خیلی یک سر امراشان یک تغییر ایجاد شد، باز ما همی مکتب تصمیم گرفتیم ایجاد کنیم که در مورد دختران درست میدن دختر خودمان خودمان و دو معلم دیگم از بیرون دختر خانم دیگه هستن که مصروف شوند و موجه درس بتن، اما در جستجو هستیم که اگر بتانیم زمینی تحصیل برشان مهیا شود در اولادا میخواییم که برن تحصیلات عالی خود بکنن و شاید که وقتی که وضعیت خوب شود مملکت بازم به این جوانان نیاز داره که با مدارک عالی با تحصیلات عالی دوباره خدمت کنن. با این تمام تو یک چیز فکر زهن داریم اما تا بال نتانستیم به ایچ کدامشو تو یک چیز مساعد بسازیم که بتانن برن در تحصیل.
شما به عنوان یک معلم و یک مادر که دختران شما هم از آموزش محروم شدن در افغانستان بیش از 3 سال میشه، چی فکر میکنین که پیامد ادامه بستماندن مکتب ها و پوانتون ها برای دختران چی خواهد بود؟
خب یک پیامد بسیار ناگوار است، اصلا بسیار به عقب زدن خانما و یک نسل مکمل از بین رفت از افغانستان. هر قدر که ما خود تسلی بودیم بازم نمیشه دیگه که ما با تیمی که مثلا پیش میریم با این دختران، اما خانواده هایی هستن که دخترانشان مجبور به ازدواج های زیر سن شدن و این وضعیت اقتصادی و این بحران بسیار زیاد زندگی دخترها را یعنی به تاراج برد که هیچ چیز امیدی نمانده. یک سال که سپری شد باز امیدیم شاید یک تحول بیاید، شاید که قسم ما میبینیم که نی وضعیت ادامه داره و در کل تمام خانما چی دخترهایی که از مکتب مانده چی خانمایی که از وظیفه مانده و یا خانمای خانه همگی به حالت بسیار وضعیت ما همینجا هستیم میبینیم وضعیت خراب بسر میبرن، همگی تکلیف های روحی روانی جنگ و جدال مسائل فامیلی مشکلات فامیلی البته در خانواده زیاد است. یکی از این شاگردهای ما که بودن دخترکم شاگرد از این مکتب ما بود تقریبا یکونیم سال پیش و دخترک فوت کرد دیگه به خاطر این محرومیتی که گفته بودن دیگه مدرسه هم بسته باشه دخترها برن، اون دخترک خودکشی کرد که بسیار یک خاطری تلخ از اونا داریم دیگه. به این شکل درد همه گی درد ماست، درد همه مملکت، درد هر دختری لطن قلب ما را به درد میارن، اما چاره ای نداریم، نمیتانیم ایچه میده هم نداریم، فیل هم میده ما کم شده میره روز به روز با این محدودیت هایی که سر ما میشه روز به روز زیاد شده میره.
شما چی مدت به عنوان معلم در مکتب تدریس کردین؟
ما تقریبا 21 سال تدریس کردیم.
و آیا فکر میکردی که روز برسه که مکاتب برای دختران بسته شوه و شما هم نتونین که اما وظیفه خود ادامه بتین و به مکتب برین تدریس بکنین، فکر میکردین؟
نه خیر نیست، تا در فکر از این موضوع هم نبودیم. بسیار علاقه مندی در وظیفه خود میرفتیم، گفتیم تا یک سال ما امید داشتیم که شاید دوباره در موضوع مکتب باز شد و ما بتانیم بریم مکتب، اما که دیدیم نه، این محرومیت ها بسیار زوده است. تا یک پارکی که در نزدیکی ما هسته در اینجا در وضعش از دو طرف امرای والدین کار آوردن بسته کردن، چون خانم ها سود اینجا نمیدن یک زود پوششتن جاده گردی میکنن مسائل دیگه. ما که حالت ها را میبینیم دیگه هیچ چیز بر ما فعلا ممکن نداره غیر از اینکه به منزوا و گوشه‌گیری و افسردگی زیاد سو از بالای خانم ها، دیگه امیدی وجود نداره، بسیار ناامید هستیم.
شما در کجا بزرگ شدین؟ در کجا به مکتب رفتین؟ از او دوران بر ما قصه بکنین که وضعیت چطور بود شما وقتی که شاگرد بودین، دانش آموز بودین؟
خب وقتی که ما دیگه از بلایات مکتب به اتمام بسندیم، ما تعلیم مکتب بودیم، وضعیت خوب بود، قدر ما یک مامور ملکی دولت بود، کوپون داشتیم، یک فامیل کوچک بودیم، بسیار به خوبی درسای خودم رو خواندیم، دوریم به تعلیمی و موقعا بسیار به خوبی و با آرامی، گرچه وقتا وضعیت خوب نبود، همین مسائل سیاسی و جنگ های داخلی بود، با آن هم فضای مکتب بسیار بر شاگرد ها مساعد بود، تعلیمی، نظم، درس، همه چیز برای ما خوب بود. میشه بگویم که خوشترین دوری زندگی می آشیدین ترین دوری زندگی من هم متعلیم بود که برای اولادا قسم میکنیم میگن شما بهترین وقت سپری کردیم با ما، چطور شبه بالاخر آینده ما چی خواهد شد.
و دوست داشتین که معلم شوین در آینده یا میخواستین که در کدام بخش دیگه کار بکنین؟
خب ما اصلا میخواستم که قاضی شوم و نسبتا می دمون پانزه دلخواهم هم کامیاب شده بودم، اما چون این مسائل جنگ های داخلی شد و این سر سکتگی آمد تم زمانون در پاندونا و یک پا مسائل مجایدین بود یک پا بزما چون بلایت بود من در مرکز کامیاب شده بودم، دیگه نسبتا شرایط نمساید باز نتانستم رشتی خدا پیش ببرم، باز بعد از اون تربیه معلم خواهم.
چرا میخواستین قاضی شوین؟
از ما یکی خوده یعنی فامیلیام از ما قاضی بوده همه دو و ما همه دوست داشتم زیاد تو این فضای قضاوت کردن و همین چیزا رو که میدم، مثلا شما رو میدیدم که موضوعات این داشت خانم ها که میدودن فیصل هم میکردن صحبت میکردن، اما تو یک چیز به ذهنم داشتم که من هم باید هم تو یک قاضی عادل باشم، باید این همونطور از حق دفاع کنم، زیاد طرفم رو میدیدم که من قضایی ها میبود و خانم ها اونجا برندی از اون میبودن در فرمان که صحبت میکردن همین انگیزه رو داشتم اما نشد.
در آخر پیام شما چیست؟ میخواییم پیام شما را داشته باشیم، برنامه وقتش رو به تمام شدن از شما میشه مختصر، اما پیام خود بگوین در آخر پیام شما چیست و خواستتان چیست؟
خب پیام خواستم امی است که این مملکت بر وسای علم و دانش بروی مردم عزیز جهان شد، بروی نسل جوان یک آرامش در این مملکت بیاید تا که ما بتانیم این نیروی جوان خودم از دست ندیم، مهاجر نشن در مرزها، کشته نشن در کشور بیگانه و به اصطلاح به مزدوری و این مسائل نرند، سرمایه کشور روز به روز ما از دست میدیم. خواهی شما همیست اگر دلسوزی دارند در این مملکت، اگر میخواهد پیشرفت در این مملکت باشد، پس همی در روزای مکتب و پانتونا را برای دخترای ما باز کنم تا که ما سرمایه خود از دست ندیم، جوانای خود دولت افسردگی و مریضی و فرار از وطن نبینیم، نگان آرزوی نه و خواست و مینمی است که بینم نکد دوباره به شکلی که بوده اما تو رازادانه و در چوکات اسلام، البته اسلامی ما بتانیم زندگی خود با اولادای خود و خانواده ها کل تمام مردم افغانستان سپری کنیم در مملکت خود.
تشکر از حضورتان در برنامه. بانوی بود مهمان ما در این برنامه که یک مکتب خانگی در افغانستان داره. برنامه مهمان آزادی در همینجا به پایان میرسه. سپاس از شما هم که تا حال با ما بودین. بقیه برنامه های رادیو آزادی را دنبال کنید.
این حق من است.
این برنامه هفتگی رادیو آزادی به حقوق اساسی زنان میپردازد.
این برنامه را شام دوشنبه از ساعت 8 تا 9 به طور زنده از رادیو آزادی بشنوید.